اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
غروب تنهایی، هوا چه دلگیره، مثل یه چای تلخ گلومو میگیره، وقتی نباشی تو دنیا میمیره. دنیای من باشو، رویای من باشو، رویای من باشو، واسه نفس کشیدن هوای من باشو، رنگ طلوع خورشید فردای من باشو. دنیای من با تو شیرین تر برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد. راه من از ابراز دنبال بارونم، از تو چشام پیداست دنیای بیوارون، رویای بیدرداست. آروم جونم باش، ستون خونم باش، کوک صدای من اون که میخونم باش، من تا ته دنیام با تو میمونم باش، با تو میمونم باش. دنیای من با تو شیرین تر برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد.
جریان زندگی با برق شروع میشه، باید خیالت راحت باشه از اون کسی که کابل رو ساخته. نورا کابل پارس، تولید کننده انواع سیم و کابل های ساختمونی، قدرت و مخابراتی. www.nurakabel.com.
همنشینی پسته ایرانی و رشته کادایف در لایه‌های طلایی خمیر باقلوای ایدو، طعمی ناب از شیرینی اصیل شرقی. ایدو، زندگی شیرین من.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
کوچولویی، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سلامتی از قدم ها شروع میشه. کفش های طبی ایران تب، طراحی هماهنگ با ساختار پا برای محافظت هوشمندانه از بدن شما همراه با راحتی و زیبایی چشم نواز. ایران تب، هم قدم با سلامتی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بکرانسه، حتی تو گل و ماسه.
سر شیرینی و میون وعده، پیشنهاد بنده، خمیر یفتای فراسوز خنده،
95-95
چون زر پیشه با کیفیت، نازک هست میشه خیلی راحت، جمعه همه خوشمزگی ها با
95-95.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیویی سلامت. خوش اومدید به این بخش. اما در این لحظه طب ایرانی رو تقدیم شما میکنیم.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام او که اسمش شفا دهنده و یادش دوای همه درد هاست. به نام خالق هستی بخش، هموطنان جان سلام. به طب ایرانی خوش آمدید. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما عزیزان شنونده. طب ایرانی تقدیم حضورتون میشه با موضوع رفلکس مید و سوء هاضمه. امروز من ارادتمند شما لیلا رحیمیان به اتفاق همکاران پرتلاشم تهیه کننده محترم جناب آقای عباس روستایی، صدا بردار محترم جناب آقای مهندس علیرضا آزادگان، هماهنگیمون سرکار خانم الهام بوجارنژاد، ارتباطاتمون جناب آقای حمید فروزنده، کارشناس مهمان برنامه‌مون هم سرکار خانم دکتر زهره پورسالح متخصص طب سنتی ایران تا تقریبا یک ساعت دیگه در خدمت شما ایم. اگر علائمی مثل سوزش سر دل، بازگشت غذا به دهان یا گلو و مزه تلخ در دهان به صورت مداوم تجربه کردید و یا دارید تجربه میکنید، دعوت میکنم امروز شنونده برنامه طب ایرانی باشید با همین موضوع، ریفلکس معده و سوء هضمی. در محضر ارزشمند کارشناس مهمان برنامه من هستیم، سرکار خانم دکتر زهر پور صالح، متخصص طب سنتی ایران. خانم دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز و دستاندرکاران برنامه رادیو سلامت.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه موافق باشید با همین عنوان ریفلکس معده آغاز کنیم گفتگومون رو. اصلا یعنی چی این اصطلاح؟
بله، ببینید ریفلاکس معده به معنی برگشت محتویات معده به داخل مری هستش که اگر باعث آسیب مری نباشه و کوتاه مدت باشه پس طبیعیه، اما اگر حداقل دو بار در هفته فرد شکایت از این موضوع داشته باشه و باعث آسیب مری بشه یا ایجاد علائم برای فرد بکنه به عنوان بیماری محسوب میشه. بله. که بایستی به دنبال درمان باشه.
بله، و سوء هاضمه یکی از دلایلش ممکنه همین ریفلکس معده
بله،
باشه.
بله دقیقاً، البته کاملا تعاریف با هم متفاوت هستن. بله. و
یکی از آیتم هاش بله. مؤلفه هاش این میتونه
بله
باشه.
و علت های متفاوتی داره.
بله، حتما در مورد سوء هاضمه هم صحبت میکنیم
انشاءالله.
اگه موافق باشید علائم ریفلکس معده بله، رو با هم مرور بله، کنیم.
مهمترین علامت ریفلکس معده سوزش سر دل، همونطور که خودتونم اشاره فرمودید، آروغ های غیر طبیعی دارن، سنگینی پس از غذا خوردن دارن، میگن وقتی غذا میخوریم حالت تهوع میگیریم یا گاهی حتی حالت استفراغ در را. بیمار ما شاکی هست از آب دهان و میگه من آب دهانم غیر طبیعی زیاد شده.
درسته.
درد قفسه سینه که به انتشار در واقع کتف معمولا اشاره میکنن که گاهی وقتا با درد قلبی هم به اشتباه میفتن و مریض شاکی از درد قلبی هستش، ولی این درد تفاوتش این هستش که با آنتی اسیدها بهبود پیدا میکنه. بیمار میگه من آنتی اسید خوردم حالم بهتر شد. خب سرفه های مزمن یکی از شایع‌ترین موضوعاتی که ما میبینیم حتی در درمانگاه های تخصصی ریه بیماران مراجعه میکنن، سرفه های شبانه دارن، گاهی حتی درد گوش، یعنی در واقع ما تو ریفلاکس هایی داریم که با درد گوش فرد مراجعه میکنه.
چقدر تشخیص افتراقش اینجوری سخت میشه خانم دکتر، چون علائمش یه جایی حتی مشابه سرماخوردگی ممکنه باشه. بله. گرفتگی صدا،
بله، احساس توده در حلق، گرفتگی صدا و اختلال خواب که یکی از در واقع باز موضوعاتی هستش که خب خیلی مراجعه کننده ها توجهی به این قضیه ندارن که ممکنه اختلال خوابشون به خاطر ریفلاکسشون باشه.
بله خانم دکتر، اگه درمان نشه، حالا قبل از این که بریم که در واقع بخش پایانی برنامه‌مون به روش های درمانی میپردازیم به صورت جنبندیش، البته خب در خلال برنامه تلویان اشاره میکنیم، اگه درمان نشه چه پیامدها و عوارضی رو داره؟
بله ببینید ریفلاکس رو اولا بذاریم این مطلب رو بگیم خدمتتون که عواملی هستن که تشدید میکنن ریفلاکس رو. مثلا فرد چاقه،
درسته،
خانمی که بارداره،
هم ریسک فاکتور رو دیگه.
بله بله بله، سیگار میکشن، قلیون مصرف میکنن، کبد چرب دارن، سن بالای 40 ساله ها معمولا داریم ریفلاکس ها که گفتیم اگر در حد نرمال باشه و در واقع در حدی باشه که فقط شکایت همون در واقع آروغ زدن غیر طبیعی و سنگینی و اون ترش کردن فردی طبیعی میدونه، مگر اینکه در هفته دوبار تکرار بشه. شکلات، کافئین، فعالیت های بدنی کم، مصرف غذای نامناسب مثل عدس، مثل بادمجان، نان های خمیر و فطیر، اینها چیزهایی هستن که کمک میکنه ریفلاکس تشدید بشه. حالا این چه گروهی باید مراجعه کنم به متخصص، حالا یا متخصص گوارش، متخصص طب سنتی ایرانی؟ اونهایی هستن که اولین بار دچار ریفلاکس شدن ولی سنشون بالای 45 ساله، این افرادی هستن که باید مراجعه کنن.
یعنی منتظری نباشن که دوبار در هفته تکرار بشه.
بله بله، مراجعه رو داشته باشن. یا مثلا بیماری هستش که میگه من سالها 5 سال 10 سال درگیر ریفلاکس هستم، خب اون فرد باید حتما مراجعه بکنه و آسون از کنارش نگذره. خونریزی گوارشی داشته باشه، استفراغ مکرر داشته باشه. فردی که کم خونی فقر آهن داره درمان میکنه ولی مرتب کم خونی فقر آهن پاسخ به درمانش مناسب نیست، خب این حتما باید بحث ریفلاکس روش پیگیری بکنه. همونطور که خودتون هم فرمودین بلع سخت و دردناک داشته باشه، یا سابقه فامیلیال و فامیلی در واقع سرطان معده یا پسکیمی های دستگاه گوارش در خانواده های اونها وجود داشته باشه. و مورد آخر هم دیگه خدمتتون عرض کردم، شک کنه به بیماری قلبی و مراجعه کرده متخصص قلب. متخصص قلب میگه همه نقاط قلبی شما طبیعیه، پس حتما باید مراجعه به متخصص گوارش بشه.
خب دکتر، فاکتور جنسیت اینجا دخیل هست؟ یعنی بگیم در آقایون بیشتره یا خانم ها؟
خیلی دقیق تو این زمینه بله. در واقع مطرح نشده، چون خانم های باردار خب قسمتی بله. از در واقع گروه شاملین مثلا بله ریفلاکس بله. هستن و اینا، ولی توی جوامع بیشتر جوامع جغرافیایی مطرح شده نه جوامع جنسیتی در مورد ریفلاکس.
بسیار خوب، جوامع جغرافیایی که میفرمایید سبک تغذیهشون
بله دقیقاً بسیار عالی، مثلا همین طرز غذا خوردنشون هست، نظم غذا خوردنشون هست، همراه کردن غذاها و تنوعی غذایی که سر میزها یا سفره های غذاییمون قرار میگیره، غذاهای پر ادویه و گرم تو بعضی از مناطق شایع‌تر هستش، نوشیدنی های غلیظ تو بعضی از مناطق باز شایع‌تر هست. اینا مواردی هست که کمک میکنه به سبک زندگی افراد که ریفلاکس رو در اون گروه بیشتر میکنه.
مثلا کسانی که عادت دارن چای پررنگ بخورن
یا غذاهای پرفلفل و ادویه مصرف میکنن یا حالا متاسفانه از فضای مجازی استفاده میشه، توصیه‌ای در مورد مثلا به فرض کسی که مثلا آرتریت داره یا زانو درد داره، یه خانم مثلا سن مثلا بالای 45 سال هی گوش میکنه میگن خب زنجبیل بخور، غذای گرم مصرف کن، هی میره سراغ در واقع مصرف این غذا و از اون طرف گوارشه
مشکل میبینه. عجب، این فضای مجازی هم داستانی شده دیگه خانم دکتر.
بله بله، قد
نسخه های عجیب غریب تجویز میکنن غیر متخصصین البته،
بله
که خودش چقدر آسیب رسانه. خب خانم دکتر راجب ریسک فاکتور صحبت کردید از جمله افزایش وزن.
بله
خب بریم سراغ پیشگیری، اصلا قابل پیشگیری هست؟
بله
ریفلکس معده و سوء هاضمه.
بله ببینید، ما توی طب سنتی یه تدابیر داریم که این تدابیر باید ریشه در خانواده هامون پیدا بکنه، بیاد سر سفره هامون با زندگیمون تنیده بشه. خب وقتی این در واقع وارد فضای زندگی میشه، خیلی از مسائل و مشکلات ما، حالا یکیش که در واقع بحث ریفلاکس هستش و سوء هاضمه، اصلاح میشه. همین نظم در غذا خوردن، یعنی در واقع ما یاد بگیریم که در وعده های منظم غذا بخوریم.
خب این نظم رو چطور تعریف میکنیم دکتر؟
ببینید ما حالا من خدمتتون عرض کنم، ببینید هر قسمتی از بدن ما یه ساعت بیولوژیکی برای خودش تعریف شده که باید اون ساعت بیولوژیک نیازمندی های اون عضو در واقع برطرف بشه. خب وقتی ما دستگاه گوارش ما در یه تایم خاصی در یه ساعت خاصی باید غذا بهش برسه، باید اون تایم رعایت بشه، باید در یه زمان خاصی در واقع دفع صورت بگیره، باید حتما به اون زمان توجه بشه. ما افرادی رو داریم که مثلا فرد شب بیدار میمونه، صبح میخواد در واقع ساعت 10-11 صبح از خواب بلند بشه و تازه شروع کنه به غذا خوردن، چون حالا نوع کارش، نوع فعالیتش هم یه طوری هستش که در واقع باید خودش رو برسونه به محل کار، میاد وعده صبحانه رو هضم میکنه یا برعکس وعده ناهار رو هضم میکنه، صبحانه رو به جای ناهار مصرف میکنه.
خانم دکتر برخی از رژیم ها هم هستن، حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم به این رژیم ها اشاره داشته باشیم که برای کاهش وزن مثلا میگن وعده ناهارتون رو هضم کنید.
بله ببینید، اولا که رژیم های غذایی حتما در گروه هایی که دارن روی این موضوع کار میکنن هیچ وقت از ابتدا و از اولین رژیم حذف غذا نمیذارن. همیشه رژیم ها از رژیم های آرام و سهل شروع میشه تا به تدریج گام به گام بره بالا و در واقع توی بتونه توی رژیم و توی در واقع کاهش وزن تاثیر گذار بشه. بنابراین رژیمی که از ابتدا با فاستینگ شروع میشه، رژیمی که از ابتدا با حذف غذا میشه، رژیم هایی هستن که به شکست منجر میشن. درست. و اگر رژیم رو گام به گام ما شروع بکنیم، هستش که در واقع جواب نهایی ما یک تثبیت وزن مناسب میشه.
بله. پس یکی از نکاتی که باید رعایت کنیم برای پیشگیری از ابتلا به سوء هاضمه و به تب ریفلکس معده اینه که نظم داشته باشیم در برنامه ریزی غذاییمون، حالا زمان غذا خوردنمون. دیگه خانم دکتر چه مواردی تو این موضوع نظم غذا خوردن میگنجه؟
یکی از شایع‌ترین و شاید مهمترین نکتم که همون کاهش فشارهای روحی و استرسه. گوش دادن به اخبار بد، پیگیری اخبار بد، پیگیری اخبارهای متعدد، ورود افراد به موضوعاتی که شاید خیلی هم نیاز نباشه افراد تو اون فضاها وارد بشن، کنترل و چک کردن های متعدد پیام های موضوعات و پیام هایی که تو فضای مجازی هستش، و به خاطر همین فرد میبینه یک تا دو ساعت نشسته داره روی یه موضوعی، هی داره از صفحه به صفحه رو عوض میکنه تو فضای مجازی، و در نهایت دو ساعت گذشته از زمان غذا خوردنش، از نوع غذا خوردنش، از خوابش گذشته و منجر شده که در واقع با یه بی‌نظمی تو برنامه زندگیش روبرو بشه.
یعنی که خانم دکتر همزمان با مثلا صرف صبحانه، ناهار یا شام، اون گوشی موبایل دستمونه داریم همه مواردی که شما به خوبی اشاره کردید چک میکنیم، اخبار رو رصد میکنیم و موارد این چنینی، این هم همزمان خوشحالی
بسانیست. بله، ببینید خداوند برای بدن ما یک مدیریت مدبر گذاشته، و این مدیریت به این نحوی هستش که وقتی داری یک فعالیتی رو انجام میدی، قطعا فعالیت بعدی باید کاهش پیدا کنه یا حذف بشه. بنابراین اگه مثلا فردی در حال خوردن هست، سیستم بدن داره برای اون تنظیم میشه. آنزیم‌ها، هورمون‌ها، بله. چشم درگیر باشه، گوش درگیر باشه، خب اینا همه در واقع توانایی بدن رو تقسیم میکنه به این در واقع حس‌های مختلف. و این باعث یا بی‌اشتهایی یا حتی پرخوری، یعنی فرد متوجه نیست داره تون غذا میخوره، غذای متنوع سر میز هست، سر سفره هستش، و این خودش منجر به عوارضی که خدمتتون
پس در موقع صرف صبحانه، نهار و شام
به موقع،
بله به موقع، حالا به قول فرمایش شما سر زمان خاصی این تمرکز باشه دیگه، حواس پنجگانه ما درگیر باشه،
محیط آرام، محیطی که بدون استرس هست، محیطی که افراد هم در مورد یک موضوعی که تنش‌زا باشه در کنار همدیگه در حال میل کردن غذا هستن صحبت نکنن، موضوع رو فقط بپردازن به همون در واقع نکته هایی که کمک کنه به هضم. خب این نکات در واقع خیلی کمک کننده هستش.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده با رادیو سلامت همراه هستید، دارید برنامه زنده طب ایرانی رو میشنوید. حال دلتون خوش، اینجا رادیو سلامت، برنامه طب ایرانی. کارشناس محترم برنامه‌مون سرکار خانم دکتر زهره پورصالح، متخصص طب سنتی ایران هستن، در خدمتشون هستیم. خانم دکتر عزیز، تا به اینجا در مورد ریفلکس معده صحبت کردیم، اگه تعریفی بخوایم داشته باشیم از سوء هاضمه چی میتونه باشه و اون در واقع چه علائم و نشونه هایی داره سوء هاضمه؟
بله، ببینید سوء هاضمه همونطور که از کلمش مشخص هست، بحث هضم براش مطرحه. بله. دیگه ما هضم، بهترین هضممون که از دهان شروع میشه تا معده انجام میشه، بیشترینش رو نسبت میدیم به بحث معده. بنابراین سوء هاضمه میتونه یا به علت ضعف معده باشه.
بله.
که هضم ضعیفه و با تأخیر صورت میگیره، ولی هضم انجام میشه ولی ضعیف.
بله.
یه مورد دیگرش، هضم انجام میشه ولی کیفیت نامناسبه، و سوم مورد که اصلا هضمی صورت نمیگیره. خب
بله.
پس ما سه تا در واقع گام داریم برای سوء هاضمه. اما این سوء هاضمه از نظر علامتی با چه تفاوتی با اون ریفلاکس داره و چه اتفاقی در واقع میفته، اینه که باید بیمار حداقل یکی از این علامت ها رو داشته باشه، یا بعد از خوردن غذا دچار سنگینی بشه. خب یا میگه که من شروع کردم غذامو بخورم ولی احساس کردم که سیر شدم، خیلی زودتر از اون موعد معمول سیری زودرس بهش دست میده. یا درد و سوزش ناحیه معده داری، هم یا درد و سوزش معده، تاکید میکنم این دو تا متفاوته. مریض میاد میگه من درد دارم، یه بیمار میاد میگه من سوزش دارم،
همزمان نمیشه داشته باشه.
میتونه اونا در واقع غالبا معمولا میتونه در واقع با هم باشه، ولی غالبا معمولا به یکیش بیشتر اشاره میکنه. مورد بعدی احساس ناخوشایندی از اون ماندگی غذا تو معده داره، میگه سر دلم سنگینه، یک ساعت از غذا خوردنم گذشته ولی هنوز احساس سنگینی میکنم توی معده. اینها دچار سوء هاضمه گوارشی هست. اما گاهی وقتا با نفخ، با آلرژی غیر طبیعی، با استفراغ، با تهوع هم همراه میشه. حالا چه موقع ما اینو میگیم بیماری؟ وقتی که این علائم از 6 ماه قبل شروع شده باشه و حداقل 3 ماه هم پشت سر هم تکرار بشه. یعنی مریض شاکی از این هستش که ما اومدیم مراجعه کردیم، 6 ماه قبل من این مشکل نداشتم، تازه شروع شده، آیا الانم سوء هاضمه است؟ ما میگیم باید صبر کنیم، یه درمان عادی، یه تغییر سبک زندگی میدیم، بعد شروع میکنیم به درمان. ولی بیماری که میاد میگن 3 ماه درگیرشم دیگه، اون وارد فاز در واقع باید درمان بشه.
بسیار خوب. خانم دکتر، همین موضوع سوء هاضمه هم قابل پیشگیری هست؟
بله. ببینید همین مرحله که خدمتتون عرض کردم که در واقع بیمار میگه من 3 ماهه که درگیر این سنگینی سر دل هستم، سوزش در ناحیه دستگاه گوارش و معده دارم، این فرد حتما باید ارجاع بشه متخصص گوارش و متخصص طب سنتی ایرانی که بتونن براش دقیقا کارها رو پیگیری کنن. روش کار چیه؟ حتما معاینه باید بشه.
بلی.
حتی غدد لنفاوی ناحیه گردن و ناحیه زیر بغل این بیمار حتما باید بررسی بشه. از نگاه طب سنتی زبان یکی از در واقع نواحی و اعضایی هست، خیلی خوب میتونه به متخصص طب سنتی در واقع مسیر و بعد مسیر و اطلاعات رو بیشتر مشخص بکنه. بعد از این مرحله تست های آزمایشگاهی هستش. حالا حتما ما بیمار رو از نظر کمخونی فقر آهن بررسی میکنیم، از نظر عفونت هلیکوباکتر حتما بیمار باید بررسی بشه و در واقع اونجا تشخیص قطعی از طریق در واقع آزمایشات انجام میشه. یادمون باشه اگر بیمار میاد مراجعه میکنه، من پزشک ازش سوال میکنم که آیا شما سوزش سر دلم داشتی؟ اصلا ممکنه علت دیگه هم مراجعه کرده باشه. من ازش سوزش میپرسم، اصلا میگه یادم نمیاد که سوزش سر دل داشتم، ولی الان که گفتی چرا دارم. اینو ما بهش میگیم شدت خفیف. بیمار میاد میگه که آره من سوزش سر دل دارم ولی اختلال تو کار روزمره من ایجاد نکرده، زندگی رو دارم میکنم، این میشه شدت متوسط. ولی یه بیمارم مراجعه میکنه میگه که من هم درد رو دارم، هم که واقعا دیگه اصلا برام زندگی سخت شده، دائم باش درگیرم. اینا شدت های شدید هستن که این شدت شدید حتما برات وارد فاز فوق تخصص های گوارشی بشه، شاید نیاز به اندوسکوپی و کارهای دیگه هم داشته باشه. ولی دو تای اول رو، یعنی اونایی که خفیف هم متوسط هستن، پزشک متخصص طب سنتی ایرانی وارد قضیه میشه، تغییر تو سبک زندگیشون ایجاد میکنه و بسیار هم نتیجه میگیره.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، پرسش های شما عزیزان رو بشنویم، خانم دکتر پاسخ میدن.
خانم هستم 70 سال سنمه، نگاه که مخورم که صبح که شب که زور فرق نمیکنی، معدم خیلی سنگین میشه، من میشه که ترش هم زیاد میکنم. میخواستم از خانم دکتر بپرسم آیا قرص آمپرازول من میتونم تا یک مدتی استفاده کنم؟ و سر معده هم همیشه درد میکنه. خیلی ممنون، مشکر.
ما سالمندا گاهی وقتی که غذا میخوریم دهنمون آب پر آب میشه، یعنی آب دهن زیاد میشه، دلیلش بفهم میگن سردی و گرد. خب یکی، و بعد هم موقعی که غذا میخوریم گاهی وقتا مثلا میخوابیم این وای چقدر ترش کردیم. با اینکه من خودم وزنم خیلی پایینه و غذا هم کم میخورم، کلم 53 کیلو هستم با 75 سال سن، بفرمایید که این آب دهن که فقط زیاد میشه و این گاهی وقتا نیمه شب آرد ترش کردن و محبت بفرمایید خانم دکتر توضیح بدم. ممنونم از شما.
ببخشید من از خانم دکتر یه سوال داشتم خدمتتون، می‌خواستم ببینم من بعد صبحانه یا یه وقتی بعد نهار میشم به حدود 20 دقیقه اینا راه میرم، خواستم ببینم این مشکلی برای معده میاره یا اینکه نه مشکلی نیست؟ خیلی ممنون از محبتتون. خدا
سلام بر کارشناس محترم مجری تبار. خواهش هم اینه که آب روی غذا خوردن، فاصله غذا خوردن یا غذا تون خوردن باعث ریفلکس معده میشه و چی کاری بکنیم که در سنه باید ریفلکس معده نداشته باشیم؟ اگه ممکنه توضیح.